صبحانه با خبر امروز. پیام‌های مبهم تهران و واشنگتن. ایران میگوید هیچ گفتگوی مستقیم یا غیر مستقیمی نداشته ایم. آمریکا پیشنهاد نشستی با شرکت ایران را مطرح کرد. 16 ماه پس از اعتراضات خونین آبان 98، دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید ارتباط نامناسب با جامعه باعث خسارت‌های قابل پیشگیری شد.
در حال کشوری بودیم که بعد از انقلاب غربی‌ها رها کرده بودن، رفته بودن و در دوران دفاع مقدس هم خوب زیرساخت ها
تخریب. خیز سپاه پاسداران برای سیطره بر قوه مجریه. فرمانده پیشین قرارگاه خاتم به جمع نامزدان احتمالی انتخابات 1400 پیوست. و هشدار درباره دقت پایین تست‌های سریع کووید 19. عضو کمیته علمی ستاد کرونا میگوید نتایج منفی کاذب یا جعلی باعث شیوع بیشتر بیماری شده. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح خیر میگم. در حالی که برخی خبرها و تحلیلها حاکی از نرمش ضمنی ایران و آمریکا در قبال هم و حتی تماس‌های پشت پرده هستند، تهران و واشنگتن هنوز رسماً این موضوع را تایید نکردند. در یکی از تازه‌ترین موارد، سخنگوی وزارت خارجه ایران هر گونه تماس مستقیم یا غیر مستقیم با آمریکا درباره برجام یا سایر موضوعات را تکذیب کرد. همزمان در شرایطی که مقام‌های آمریکایی بارها و بارها از دیپلماسی و گفتگو به عنوان بهترین ابزار خود در قبال ایران نام برده‌اند، دو بمب افکن استراتژیک و غول‌پیکر B-52 این کشور در کنار جنگنده‌هایی از عربستان، قطر و اسرائیل و با پیام تلویحی هشدار به ایران در منطقه به پرواز درآمدند. از سوی دیگر و در حالی که گزارش‌هایی از آزاد شدن بخشی از منابع مالی مسدود شده ایران با مجوز کاخ سفید منتشر شده بود، تهران میگوید تا کنون شاهد تحول مثبتی در این زمینه نبوده. آیا ایران و آمریکا هنوز به جمع‌بندی نهایی برای شیوه تعامل با هم نرسیده‌اند یا صرفاً با امید آشمز کردن طرف مقابل نوعی شطرنج دیپلماتیک را در پیش گرفتند؟ بیشتر صحبت می‌کنیم. پیش از آن اما گزارش از نازآفرین میرزا خلیلی.
پرواز بمب افکن‌های B-52 آمریکا در روز یکشنبه بر فراز خاورمیانه، این بار به همراهی جنگنده‌های اسرائیل، عربستان و قطر. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا بدون اشاره به ایران، هدف از این گشت‌زنی را اطمینان بخشیدن به متحدان این کشور درباره تامین امنیت منطقه اعلام کرده. این گشت‌زنی دو روز پس از تمدید وضعیت اضطراری ملی در قبال ایران توسط جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا انجام گرفت. از بهمن ماه امسال تا کنون این چهارمین بار است که B-52 آمریکا که قابلیت حمل بمب‌های هسته‌ای را دارند به این منطقه اعزام می‌شوند. دو بار از این موارد از زمان آغاز به کار دولت جو بایدن انجام شده است. همزمان با گشت‌زنی بمب افکن‌های آمریکایی در منطقه، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به اروپا هشدار داده که در مذاکره با تهران تهدید و فشار را کنار بگذارند. به دنبال خروج واشنگتن از برجام توسط دونالد ترامپ، تحریم‌های این کشور بر ایران بازگشت و تحریم‌های بیشتری هم بر این کشور وضع شد. حالا که موضوع بازگشت واشنگتن به برجام جدی‌تر مطرح شده، هشدارهای مخالفان آن هم بیشتر شده. از جمله در گفتگوی خوان گوایدو با روزنامه پورتیراژ هیوم اسرائیل، آقای گوایدو رهبر مخالفان دولت ونزوئلا است که آمریکا وی را رئیس جمهوری قانونی این کشور می‌داند. او در این مصاحبه گفته که ایران یکی از مقاصد اصلی قاچاق اورانیوم از ونزوئلا است. تهران که با خروج واشنگتن از برجام دست به کاهش تعهدات خود در این توافق زد، حالا بر اساس مصوبه مجلس غنی‌سازی 20% اورانیوم را از سر گرفته و همکاری‌های خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کاهش داده. با این حال بر اساس توافق اخیر تهران و آژانس قرار است این همکاری ها به طور موقت و تنها 3 ماه متوقف شوند. این توافق موجب شد که بریتانیا، فرانسه و آلمان قطعنامه پیشنهادی خود در شورای حکام آژانس علیه ایران را پس بگیرند. ایالات متحده گفته است که این شرایط فرصتی را برای پیشبرد دیپلماسی فراهم آورده.
سه کشور اروپایی با حمایت کامل آمریکا به این نتیجه رسیدند که بهترین راه برای حمایت از اقدام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرهیز از ارائه پیشنویس قطعنامه در جلسه شورای حکام است. ما از نتیجه نشست شورای حکام در رابطه با ایران راضی هستیم.
در میان برخی گمانه‌زنی ها حاکی از رایزنی بر سر ارزهای بلوکه شده ایران در برخی از کشورهاست. به تازگی ایران از آزادسازی منابع ارزی مسدود شده در عراق، کره جنوبی و عمان با مجوز ایالات متحده خبر داده. اما برخی از منابع خارج از ایران میگویند که تنها برخی گشایش‌ها بین تهران و بغداد انجام شده و هنوز ایران پولی دریافت نکرده است. ایران میگوید که ابتدا آمریکا باید تحریم‌ها علیه این کشور را لغو کند و تهران پول فروش نفت خود را دریافت کند تا دست از کاهش تعهداتش در برجام بردارد. اما ایالات متحده میگوید این ایران است که باید به تعهدات برجامیش بازگردد تا واشنگتن هم به برجام برگردد. در میان تنش‌ها بر سر شیوه احیای برجام، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به سازمان ملل متحد پیشنهاد داده که ایران در مذاکره‌های صلح افغانستان شرکت داشته باشد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در مقابل روز یکشنبه گفت که موضوع افغانستان برگ مذاکراتی ایران با کسی نیست و هیچ گفتگوی پنهانی هم با واشنگتن انجام نگرفته.
ایران هیچ وقت طرح گام به گامی رو نه دریافت کرده و نه این طرحی رو مبتنی بر خط مشی خودش که اعلام کرده بوده، مسیر خودش رو داره طی میکنه، ولی بین ایران و ایالات متحده گفتگوی مستقیم و یا غیر مستقیمی در این خصوص نیست، چون که برجام مسیر بازگشت ایالات متحده رو کامل روشن کرده.
با این وجود محمد جواد ظریف میگوید که تهران برای احیای برجام طرح سازنده‌ای دارد که به زودی از مجاری دیپلماتیک ارائه خواهد شد.
عرصه سیاسی ایران پویاست و مقامات نظرات متنوعی مطرح میکنند، اما آن نظرات نباید با سیاست رسمی دولت اشتباه گرفته شود. من به عنوان وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد هسته ایران به زودی طرح اقدام سازنده و دقیق خودمان را ارائه خواهم کرد، البته از طریق کانال‌های دیپلماتیک.
برخی کارشناسان بر این باورند که شاید رایزنی‌های پنهانی بین تهران و واشنگتن در حال انجام است، اما دستیابی به توافقی که هم تهران را راضی کند و هم شریکان منطقه‌ای واشنگتن ممکن است به این سادگی انجام پذیر نباشد. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
جلال روشندل همراه ماست، استاد علوم سیاسی مقیم آمریکا. آقای روشندل، آمریکا میگه اول ایران به تعهداتش برگرده، ایران هم میگه اول آمریکا تحریم ها رو برداره. چرا این دو کشور به جمع بندی نهایی برای شیوه تعامل با یکدیگه نمیرسن؟
با سلام، اینها همش علامت این هستش که هر دو طرف نسبت به همدیگه به اعتماد هستند و به خصوص از جانب ایرانی ها یک دید سیاه‌سفید در این قضیه وجود داره. یعنی ایران قضیه رو خیلی تک‌بعدی می‌بینه و فکر می‌کنه که اگر ایران برگرده روی اون مرحله اول برجام و اون اقداماتی که در جهت انکار تعهدات برداشته برگردونه به نقطه صفر، در مقابلش باید امتیازات مثلا اون تحریم‌ها رو بگیره و بعد قضیه تمامه دیگه، بحثی ندارن و قضیه در همون جا به پایان میرسه. در حالی که نگاه آمریکا این هستش که در ورای این حرکت یک سری اقدامات دیگری وجود داره، با آمریکایی‌ها میخوان در اون مورد با ایران صحبت بکنن. ایران یه نوع بی‌اعتمادی در این قضیه میبینه، به دلیل اینکه اصلا مقامات ایرانی فکر میکنن که هر گونه تعامل با آمریکا یعنی شل شدن اون اقتدار حکومتی و چیزی فراتر از برجام رو حاضر نیستن اصلا راجع بهش فکر بکنن، در حالی که امروز دیگه مشخص شده که مسئله برجام فقط یک نقطه شروع هست و بعد از اون مسائل منطقه‌ای و جهانی دیگری وجود داره که دو کشور باید با هم دیگه، و نه تنها دو کشور بلکه اروپا و آمریکا به اضافه چین و روسیه، حالا در سایر نقاط دنیا، بایستی با ایران به تفاهم برسن، مسئله فقط برجام نیست. بنابراین یکی باید اون دیدگاه سیاسفید برداشته بشه و دیگر اینکه دیوار بی‌اعتمادی رو از میانشون بردارن.
آقای روشنده، به هر حال سال هاست بیش از 14 هست که ایران آمریکا رو به عنوان دشمن خودش میشناسه و اعلام میکنه. شما از بی‌اعتمادی صحبت کردید، در چند روز گذشته در این هفته‌ای که گذشت پالس های مثبتی نشون داد خودشو، هم از سوی ایران، هم از سوی آمریکا، هم از سوی اتحادیه اروپا. اما الان بمب افکن های آمریکایی برای هشدار به ایران دوباره بر فراز خاورمیانه دارن پرواز میکنن، اینها نشانه چیست؟
من اون پالس ها رو با ماموریت بمب افکن های نوعی به نوعی در واقع اینا رو تفکیک میکنم. در درجه اول همه اینا نشون میده که اون بی‌اعتمادی وجود داره، ولی از طرف دیگه آمریکا در منطقه یک مقدار تعهداتی داره که بایستی از متحدین خودش حمایت بکنه. اون متحدها ایران رو دشمن شماره یک خودشون میدونن. تشدید حملات پهبادی که در همین فاصله چند ماهی اخیر، یکی دو ماهی اخیر توسط حوثی‌های مورد حمایت ایران به عربستان شده، یکی از این دلایل هست. از طرف دیگه حمایتی که ایران از متحدان منطقه خودش و گروه‌های نیابتی میکنه باعث میشه که آمریکا دائما به حالت آمادگی برای واکنش سریع باشه. به این دلیل استش که بعد از تغییر دولت در آمریکا به رفتن دونالد ترامپ و آمدن جو بایدن، این آمادگی برای واکنش سریع از طریق پرواز بمب افکن‌ها رها نشده و همچنان ادامه پیدا کرده. ضمن این که آمریکا هر جایی که تونسته یک پالس‌های مثبتی هم فرستاده که بگه در مورد مذاکره جدی است و اگر ایران گام مثبتی برداره که ملموس باشه، آمریکا ممکنه که این امتیازها رو گسترده تر بکنه و بیشتر راغب بشه به اینکه به مذاکره وارد بشه.
جلیل روشندل مرا همراهی کرد، استاد علوم سیاسی مقیم آمریکا.
باش.
بیش از یک سال پس از اعتراضات خونین آبان 98، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران ضمن دفاع از تصمیم دولت برای افزایش ناگهانی قیمت بنزین، شیوه اجرای آن را نامناسب دانست. علی شمخانی بدون اشاره مستقیم به اعتراضات خیابانی آنها را خسارات قابل پیشگیری خواند که به اعتقاد او ناشی از ناهماهنگی‌های اجرایی، سوء مدیریت و ضعف دولت در ایجاد ارتباط با جامعه بوده. اما چه شده که این مقام بلند پایه جمهوری اسلامی حالا به یاد این وقایع افتاده؟ مهیار طهماسبی و جزئیات بیشتر.
آبان ماه سال 98، افزایش ناگهانی قیمت بنزین.
خب منم مثل شما صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرده.
و نتیجه اعتراضات مردمی که به سرعت به شهرهای مختلف ایران کشیده شد و به دنبال سرکوب شدید مأموران امنیتی به اعتراض علیه کلیت حکومت و رهبر جمهوری اسلامی تبدیل شد. حالا علی شمخانی میگوید خسارت‌های آبان 98 قابل پیشگیری بود. به گفته دبیر شورای عالی امنیت ملی، در نحوه اعلام، اجرا و مدیریت کاهش هزینه‌های اجرای طرح مشکلاتی وجود داشته.
من کلن این امر رو واگذار کردم به وزیر کشور و شورای امنیت کشور از حدود یک ماه 40 روز پیش.
پیشتر وزیر کشور عبدالرضا رحمانی فضلی که ریاست شورای امنیت کشور را هم بر عهده دارد، در مجلس شورای اسلامی ضمن دفاع از عملکرد خود تلویحاً به اطلاع نهاد تحت مسئولیت علی شمخانی هم اشاره کرده بود.
موضوع بنزین مسبب سران قوا بود، موضوع بنزین شورای عالی امنیت ملی مطرح شده بود، موضوع بنزین در دولت مطرح شده بود، موضوع بنزین خواست کلی کشور بود تصمیم. اگر باز من اینجا از تمام نیروهای امنیتی نظامی و انتظامی که در سر صحنه بودن واقعا تشکر میکنم.
اعتراض‌های آبان 98 با برخورد خشن و سریع مأموران امنیتی و انتظامی همراه بود و بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز 1500 نفر کشته شدند. محمود صادقی نماینده وقت مردم تهران در مجلس شورای اسلامی میگوید که در جریان حضور آقای رحمانی فضلی در مجلس وقتی از او پرسیده شد که چرا به سر معترضان شلیک شده است، وزیر کشور پاسخ داده که خب شلیک به پا هم انجام شده بوده. رئیس شورای امنیت کشور همچنین از قطع سراسری اینترنت که منجر به سرکوب شدیدتر معترضان شده بود هم دفاع کرده است.
یکی از نگرانی‌هاش مثلا در مورد بنده اینه که میگن رحمانی به اون رئیس شورای امنیت اینترنت رو اون شب قطع کرده. خب حتما قطع میکنن.
16 ماه بعد از اعتراضات خونین، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید ضعف در نحوه ارتباط با جامعه و اقناع مخاطبان یکی از علل حوادث آبان 98 بوده است. این در حالی است که ورود آقای شمخانی به یک جلسه غیرعلنی با نمایندگان مجلس وقت و دفاع رهبر جمهوری اسلامی از افزایش قیمت بنزین باعث منتفی شدن طرح مجلس برای بازگرداندن قیمت بنزین به نرخ قبلی شده بود.
اگر سران سه قوه تصمیم بگیرن من حمایت میکنم. من این رو گفتم، حمایتم میکنم.
آقای خامنه‌ای پس از اعتراض‌های آبان 98 علی شمخانی را مسئول رسیدگی به وضعیت خانواده‌های معترضان کرد. آقای شمخانی هم مسئولیت قتل معترضان را متوجه افرادی دانست که از آنها به عنوان معاندین نام برد.
برای من مسلم شد که کشته‌سازی در حداقل تو این منطقه تو غرب تهران یک سناریو از پیش طراحی شده بود.
حکومت ایران تا امروز گزارش دقیقی از آمار کشته ها و زخمی های این اعتراض ها نداده و در حالی که خبری از پیگیری کسانی که به روی معترضان آتش گشودند نیست، همچنان در حال برگزاری دادگاه معترضان بازداشت شده و ابلاغ محکومیت های طویل المدت برای آنان است. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
احسان مهرابی در کنار ماست، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار مقیم آلمان. آقای مهرابی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعتراضات آبان 1398 رو خسارات قابل پیشگیری خونده. چرا الان این موضوع رو داره مطرح میکنه؟
به هر حال صحبت‌های آقای شمخانی از زمره صحبت‌های مقامات جمهوری اسلامی هست که در عین اینکه نقش حاکمیتی دارن، گاهی سعی میکنن صحبتهایی بکنن که به نوعی نقش اپوزیسیون را داره و الان هم آقای شمخانی به عنوان بالاترین مقام امنیتی کشور قاعدتا این صحبتها را وقتی میکنه بیشتر میخواد هم از خودش رفع اتهام بکنه و همین که بار مسئولیت را به گردن نهادهای دیگر مانند شورای امنیت کشور بندازه که ریاستش با وزارت کشور هست. اگر منظور صحبت‌های آقای شمخانی موضوع تصمیم گیری درباره سهمیه بندی بنزین باشه، اتفاقا میشه گفت که خیلی موضوع قابل اجتنابی نبوده و همه دولت‌ها این مشکل رو داشتن و در هفته‌های گذشته هم به هر حال بحث درگیری‌های سراوان بر سر سوخت بوده و عملا جمهوری اسلامی به این دلیل که قدرت تصمیم گیری نداره و هم به لحاظ ساختار اقتصادیش عملا نتونسته تا کنون مشکل سوخت را حل بکنه و طرحهایی هم که اجرا شده عملا طرحهایی بوده که بحران را به تعویق انداخته و هر زمان که موضوع تحریم‌ها یا اتفاق مشابه رخ بده این بحران سر باز میکنه و اتفاقا موضوع سوخت موضوعی نیستش که قابل پیشگیری باشه مگر اینکه جمهوری اسلامی یک تصمیم جدی بگیره و بخواد این موضوع را مدیریت کنه و یک تغییر اساسی در ساختارهاش بده. اون بخشی که آقای شمخانی میگه قابل پیشگیری بوده، شاید منظورش نوع خبر اعلام خبر سهمیه بندی و پیشبینی اقدامات برای برخورد با معترضان قبل از موضوع سهمیه بندی بوده و او به هر حال حالا شاید معتقده که هماهنگی های لازم برای آماده باش نیروهای امنیتی انجام نشده و اونها به نوع آمادگی برخورد با معترضان رو نداشتن.
آقای مهرابی، اشاره کردید که مقصدشون چی بوده. بله، در مورد سهمیه بندی بنزین صحبت کردن و البته دفاع هم کردن. اشاره کردن که بار مسئولیت رو میخواد به دوش دیگران بندازه، مخصوصا به شورای امنیت کشور که زیر مجموعه وزارت کشور هست. او گفته سال 98 برخی سوء مدیریت ها باعث بحران امنیتی شد. اشاره او به کدام مدیریت یا کدام سوء مدیریته؟
این صحبت‌هایی که آقای شمخانی کرده رو قبلا برخی از فرماندهان سپاه هم کرده بودن، یعنی به هر حال اونها میخوان که اعلام بکنن که در این موضوع سپاه یا نهادهایی که همیشه مسئولیت سرکوب شورش ها رو بر عهده دارن، از جمله مثلا در سال 88 بهشون آمادگی داده نشده و این مشکل وزارت کشور بوده که نتونسته اونها رو هماهنگ بکنه. از سوی دیگه به هر حال برخی از مقامات سپاه اعلام کرده بودن که این شلیک‌هایی که انجام شده مستقیم به سمت معترضان به این دلیل بوده که نیروهایی که در شهرستان‌ها بودن، به خصوص نیروهای انتظامی، آموزش لازم برای برخورد با معترضان رو ندیده بودن و غافلگیر شدن و به سوی اونها شلیک کردن. اما این وضعیت به هر حال در اعتراضات دیماه 96 هم وجود داشت، یعنی جاهایی که به هر حال نیروهای بسیج غافلگیر شده بودن و به سمت معترضان شلیک مستقیم کرده بودن. صحبت‌های آقای شمخانی هم به صورت سربسته به همین موضوعات اشاره داره و به نوعی وزارت کشور رو متهم میکنه که هماهنگی‌های لازم رو انجام نداده و نهادهای امنیتی رو در این باره توجیه نکرده، در حالی که به هر حال شاید برای خود وزارت کشور و حتی برای آقای شمخانی و دیگر زیرمجموعه‌های شورای عالی امنیت ملی هم این حجم از اعتراضات قابل باور نبوده و گسترده شدن اعتراض‌ها بود که به هر حال باعث واکنش شدید نیروهای امنیتی رو هم به دنبال داشت.
آقای مهرابی، خیلی زمان کوتاه هستش. آقای شمخانی همون زمان که این اعتراضات اتفاق افتاد، اون گفتش که این پروژه کشه‌سازی بوده که از سوی معاندین اتفاق گرفته و شکل گرفته. چرا الان میگه سوی مدیریت داخلی؟
به هر حال مقامات جمهوری اسلامی این رویه رو وجود، این رویه در بینشون هست که معمولا یک چیزی رو انکار میکنن، بعد یک سری اطلاعات قطره چکانی میدن و بعد از اون هم به هر حال سعی میکنن یک جست اپوزیسیون بگیرن و بخشهایی از اعتراضات مردم را قابل قبول بدونن. در این باره هم به هر حال شورای عالی امنیت ملی و دیگر نهادها آماری که درباره کشته شدگان اعلام کردن تقریبا یک پنجم یا یک هفتم آماری هست که رسانه‌ها در خارج از کشور اعلام کردن و قاعدتا این صحبت‌های جدید هم به این معنا نیست که اونها تعداد کشته شدگان و دیگر اتفاقات آبان ماه را قبول کردن.
احسان مهرابی در کنار ما بود، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار مقیم آلمان. اما با کنارگیری ناگهانی سعید محمد از فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران، یکی دیگر از افراد دارای سابقه طولانی نظامی به جمع نامزدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری ایران افزوده شد. در فاصله حدود 3 ماه تا انتخابات 1400 تقریبا تمام افرادی که نامشان مستقیم یا غیر مستقیم برای نامزدی مطرح شده از سپاه می آیند. آیا این بازوی نظامی اقتصادی جمهوری اسلامی این بار عزم خود را برای در اختیار گرفتن قوه مجریه جذب کرده؟ ایریا جزایری گزارش می‌دهد.
در جاهایی که کشور توانمند شده دیگه شما ملاحظه میکنید که اسمی از تحریم و اینها نیست.
سعید محمد، چهره خبرساز این روزهای سپاه پاسداران، به ویژه پس از استعفایش از فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا با هدف نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ایران، سعید محمد خطاب به فرمانده کل سپاه پاسداران نوشته است که به خاطر احتمال نامزدیش در انتخابات استعفا می کند تا به گفته او شایبه ای متوجه سپاه پاسداران نشود. در ماه‌های اخیر بارها نام سعید محمد به عنوان نامزد احتمالی در انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران مطرح شده، اما آیا او نامزد نهایی سپاه پاسداران است؟
با اعلام ورود آقای محمد به فضای انتخابات، یک پرسش مهم اینه که آیا ایشون کاندیدای سپاس یا برنامه سپاس؟ قبلا همیشه چهرهایی که از سمت سپاه دربارشون گمان زنی میشد که کاندیدای سپاه هستن، یک سابقه طولانی سیاسی نظامی و مدیریت کلان داشتن که الان آقای محمد فاقد اون سوابق هست، فاقد پیوندهای سیاسی در بیرون از سپاس و در یک دو سال اخیر هست که نامش مطرح شده و کاملا یه چهره نوظهوره. بنابراین اگر این کاندیدای سپاه باشه، یعنی اینکه یک راپورت کاملا تازه‌ای رو سپاه برای ورود به انتخابات برگزیده.
اگر چنون چه انشالله شما جوان‌ها با این حرکت‌ها پیش برید و زمینه رو برای روی کار آوردن یک دولت جوان و حزب‌اللهی آماده کنید، بنده معتقدم که بسیاری از این نگرانی‌های شما و تخته‌های شما و قصه‌های شما پایان خواهد پذیرفت. این قصه‌ها هم البته
پس از این سخنان رهبر جمهوری اسلامی، بسیاری از احتمال جهتگیری حاکمیت ایران برای ریاست جمهوری چهره‌های جدید سخن گفتند. نام‌هایی همچون سعید محمد و محمد جواد آذری جهرمی مطرح شد. بعد اما آیت الله خامنه ای منظورش را از دولت جوان حزب اللهی توضیح داد.
نه، دولت جوان دولت سرپا و بانشات و آماده ای در سنینی باشه که بتونه تلاش کنه و کار بکنه.
فرمان بازگشایی مسیر کانال رو میدم.
سعید محمد 52 ساله در سالهای اخیر تلاش کرد پروژه های بسیاری افتتاح کند. او مدافع حضور سپاه پاسداران در بخش های مختلف جامعه است.
کلن سپاه هر حوزه‌ای که ورود بکنه، به دلیلی که دشمن زیاد داره، سپاه معمولا فضاسازی ها و جفسازی های زیادی بر علیه حرکت ها میشه. حتی اگر حرکت ها خوب و مثبت هم باشه، وارونه نشون داده میشه. منتها اون چی که ما رو متمایز کرده این هستش که ما تمام توان سپاه رو در بخش های مهندسی و اینها آوردیم در خدمت مردم. یعنی دقیقا ما شناسایی کردیم ببینیم گلوگاه های نظام کجاست و کجاها نظام نیاز به کمک داره، سعی کردیم تو اون حوزه ها ورود کنیم. به عنوان یه کار کاسبی یا بیزینس به این نگاه نمی کنیم. که
به نظر می رسد استعفای سعید محمد و اعلام حضور احتمالیش در انتخابات آینده زود هنگام باشد.
اما موضوع مهمتر این که ممکنه یک بخشی از برنامه سپاه باشه. یعنی از یه وجه، چون خیلی در این یک سال بحث شده که سپاه میخواد رئیس جمهور داشته باشه، سپاه میخواد رئیس جمهور آینده رو تعیین بکنه و یک فضایی در گفتمان سیاست داخل ایران شکل گرفته، الان با حضور زود هنگام آقای محمد دارن کمک میکنن که این فضا بیشتر در واقع در برگیری داشته باشه و دربارش حرف زده بشه و یک جوری اون زمینه رو و افکار رو عمومی آماده بکنن که بعد بتونن اون کاندیدای اصلیش رو وارد میدون بکنن و به یک نوع این حضور آقای محمد یک تاکتیک گمراه کننده باشه.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 انتخاباتی حساس برای همه احزاب و طیف‌های سیاسی ایران است. انتظار می‌رود تا روز انتخابات شاهد تحولات سیاسی زیادی در ایران باشیم. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در چند روز گذشته جمعی از بازنشستگان تأمین اجتماعی در ایران در اعتراض به وضعیت معیشتی خود دست به تجمع زدن. همزمان گزارش شده که تعدادی از این افراد مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و حتی بازداشت شدند. برای واکاوی علتهای این اعتراضات که در چند استان مختلف ایران بوده همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقام فرانسه. آقای خاوند، بازنشستگان ایرانی به صورت مشخص چه خواستهایی رو مطرح کردند؟
بازنشسته های ایرانی میدونیم که در زمره مهمترین قربانیان بحرانی هستند که دامن اقتصاد کشور رو گرفته. بحران ناشی از سوء مدیریت و فساد، بحران ناشی از تنش های حاکم بر روابط بین المللی کشور که به تحریم منجر شده و همینطور بحرانی که بعد از ظهور و گسترش همگیری کرونا افزایش پیدا کرده. تورم نقطه به نقطه ایران حتی بر پایه آمار رسمی در محدوده 50% نوسان میکنه. برای کالاهای خوراکی از این هم بالاتره. در شعارهای اول هفته بازنشسته ها تأکید عمده بر مسئله فقر بود و اینکه اونها با تکیه بر محاسبه تشکلهای کارگری خط فقر رو 9 میلیون تومان محاسبه میکنن، معادل $360 در ماه برای یک خانوار، در حالی که مستمری ماهانه بخش بزرگی از بازنشسته های ایرانی بین 2 میلیون تا 3 میلیون تومان در ماه نوسان میکنه، یعنی 80 تا 120 دلار. بنابراین افزایش مستمری خواست اول این تظاهر کننده ها بود. خواست دوم اونها همسانسازی بود، به معنی رفع تبعیض بین بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی که بخش عمده تظاهر کنندگان رو تشکیل میداد با بازنشستگان دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری. توضیح این که در ایران 18 صندوق بازنشستگی وجود داره که صندوق سازمان تأمین اجتماعی بزرگترین اونهاست، نزدیک به 42 میلیون نفر رو پوشش میده، و بعد صندوق بازنشستگی کشوری است که کارمندان دولت رو در بر میگیره، و بعدم صندوق بازنشستگی لشکری. ولی در ورای خواستهای مطرح شده از طرف تظاهر کنندگان، اون چیزی که اهمیت داره بحران عمیقی است که نظام بازنشستگی ایران رو در بر گرفته.
خب آقای خاوند، این بحران زایده چه عواملی است؟
بحران صندوق‌های بازنشستگی یکی از مهمترین چالش‌های اقتصادی ایران هست طی سال‌های آینده، و با پیری جمعیت طبعاً این بحران تشدید میشه. میدونیم که در یک صندوق بازنشستگی تقسیم کار وجود داره، اعضای فعال صندوق بخشی از حقوق خودشون رو به اون واریز میکنند تا بازنشستگی اعضای غیر فعال رو تامین بکنند. در شرایط عادی کشوری مثل ایران باید برای هر عضو بازنشسته نزدیک به 6 عضو فعال وجود داشته باشه. در حال حاضر برای دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری این نسبت از 1:1 هم کمتره. در نتیجه حقوق مستمری بگیران این صندوق ها عمدتاً از بودجه کشور پرداخت میشه، و پیامد این وضع قربانی کردن بودجه عمرانی است و افزایش کسری بودجه.
آقای خاوند، با این تفاصیلی که شما داشتید، چه راه حل هایی پیشنهاد میشه برای نجات نظام بازنشستگی در ایران؟
نظام بازنشستگی ایران برای تأمین پایداری خودش نیاز داره به اصلاحات عمیق، از جمله بالا بردن سن بازنشستگی با توجه به افزایش امید به زندگی. ولی در تحلیل نهایی این بازسازی کل دستگاه تولیدی و اداری کشور هست که میتونه صندوق‌های بازنشستگی رو از وضعیت بسیار خطرناک فعلی خارج بکنه.
فریدون خاوند همراه ما بود، تحلیلگر اقتصادی مقیم فرانسه. اما وضعیت معیشتی و اعتراضات دامن دار بازنشستگان در فضای مجازی هم بازتاب گسترده‌ای داشته که بنیامین صدر نگاهی کرده به بخشی از واکنش‌ها در این شبکه‌های اجتماعی.
تقریبا همزمان با کارزار نب جمهوری اسلامی و انتشار خبرها و تصاویری در این مورد که در اون گروهی از شهروندان با شعار نویسی به تبعیض و بی‌عدالتی و مشکلات معیشتی و اقتصادی اعتراض دارن، خبرهای متعددی هم از برگزاری تجمع‌های اعتراضی از سوی گروهی از بازنشستگان، به خصوص بازنشستگان تامین اجتماعی و فعالان کارگری منتشر میشه در شبکه‌های اجتماعی و در رسانه‌ها، و همینطور از برخوردهای امنیتی سخت و خشن با کسانی که برای حقوق خودشون و مطالبات خودشون اعتراض دارن و به خیابان‌ها میان، روبروی مجلس یا سازمان‌ها و اداره‌ها و نهادهای دولتی دیگه تجمع می‌کنن و با اونها برخورد میشه. کاربران در شبکه‌های اجتماعی و در 24 ساعت گذشته به این موضوع پرداختند و به نوعی سیاست‌های جمهوری اسلامی رو در این باره به چالش کشیدند. کاربری در توییتر خودش اشاره کرده به شعارها و برنامه‌های بی‌پشتوانه‌ای که جمهوری اسلامی سر داده، از جمله در سال 75 برنامه‌ای به نام چشم‌انداز ایران در سال 1400 رو اشاره کرده این کاربر و گفته قرار بود در سال 1400 ایرانی آباد، آزاد، مستقل، پیشرفته و قطب اقتصادی برتر منطقه به وجود بیاد. خواستم بهتون بگم با لحنی کنایه‌آمیز که چیزی نمونده، کم دیگه تحمل کنید، 15 روز دیگه همه این اتفاق‌ها میفته و مشکلات بازنشسته ها حل میشه. کاربر دیگری به نام رضا هم گفته تجمع بازنشسته سازمان تامین اجتماعی با توجه به وضعیت تأسف‌بار معیشت اونها امری مکرر و دائم، اما اینکه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بزرگواران رو به تعبیر این کاربر کتک بزنن، نابودی مرزهای اخلاقیه که حکومت جمهوری اسلامی مرتب شعار اون رو میده و دم از اخلاق اسلامی یا نیکی به در واقع پدر و مادرها یا افراد سالمند میزنه، اما در عمل راه دیگری میره. ناصر مرادیان هم گفته بازنشستگان که امروز بهشون حمله کردید و کتک زدید همون جوانهای انقلابی 57 هم خیلی هاشون که به امید و با شعار رفاه و آزادی و استقرار عدالت و زندگی بهتر در واقع به میدان آمدن، اما امروز در برابر درخواست‌های به حقشون این چنین کرامت و حرمتشون شکسته میشه و اونها رو کتک میزنن نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و حرمت اونها رو حفظ نمی‌کنن. کاربر دیگری هم اشاره کرده به بی‌تفاوتی دولت حسن روحانی و گفته که جواب دولت ضد کارگری روحانی که هیچ علاقه‌ای به پیش بردن طرح‌های حمایتی از گروه‌های آسیب پذیر نداره، ادامه تظاهرات و اعتراض و وادار کردن دولت و مجلس به پاسخگویی. کاربر دیگری هم به ماموران خطاب در واقع درباره ماموران امنیتی و انتظامی توییتی رو نوشته و گفته که من واقعا دلم میخواد از این پلیس‌ها بپرسم که چطوری میتونی چند تا فرد مسن رو، زن و مرد مسن رو که طلب در واقع مطالباتشون رو میکنن بهشون حمله کنین و اونها رو کتک بزنید، واقعا به شماها چی میرسه جز آه و نفرت یک ملت؟
عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا با اشاره به کاذب بودن اکثر تست‌های سریع درباره شیوع بیشتر بیماری از طریق افراد ناقلی که نتیجه منفی این تست‌های کاذب را در اختیار دارند هشدار داد. حمید سوری همچنین از وجود تخلف در صدور نتیجه تست منفی و حتی خرید و فروش آن خبر داد. در خارج از ایران هم ابتلای بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و همسرش اسما به بیماری کووید 19 تایید شده. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
گرفتن تست سریع کرونا از مسافران در ایستگاه راه آهن اهواز. این شهر به همراه 10 شهر دیگر استان خوزستان در وضعیت بسیار پرخطر یا قرمز قرار دارد و خروج ساکنان این مناطق بدون ارائه جواب منفی تست کرونا ممنوع اعلام شده است. برخی از نتایج این تست‌های سریع اما از سوی مقام‌های بهداشتی ایران با تردید روبرو شده. حمید سوری عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا با اعلام اینکه بیشتر نتایج تست‌های سریع کرونا به گفته او کاذب است هشدار داده افرادی که این تست‌های منفی را در دست دارند می‌توانند ناقل ویروس کرونا در کشور باشند. در هفته‌های گذشته هم شماری از خبرگزاری‌های ایران از جعل و خرید و فروش جواب تست کرونا از سوی برخی آزمایشگاه‌های کشور خبر داده بودند.
واسه هم از مردمی که مراقب خودشون باشن، این بدبختا دیگه بیشتر از این کشش ندارن. من 1 سال تو خونه قرنطینه بودم، هوای بیرونم ندیدم. شیک و مجلسی دخترم از کرونا رو بند.
این تصاویری است از محل نگهداری بیماران مبتلا به کرونا در بیمارستانی در شهر اهواز. بر اساس آمار رسمی اعلام شده در 1 ماه گذشته در استان خوزستان 244 نفر بر اثر این بیماری جانشان را از دست دادند، هرچند که آمارهای غیر رسمی از مرگ تعداد بیشتری حکایت دارد.
ما برای عید امروز مصوب کردیم که سفر برای شهرهایی که قرمز هست یا نارنجی این ممنوعه، یعنی هیچ که برنامه ریزی نکنه.
به نظر میرسد این تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا تنها به ممنوعیت ورود خودروهای شخصی به مناطق پرخطر محدود شده و سفر با وسایل حمل و نقل عمومی به این مناطق همچنان پابرجاست. این در حالی است که نظر کارشناسی وزارت بهداشت ایران ممنوعیت کل سفرهای نوروزی به تمامی مناطق ایران است.
انشالله که عید خوبی برگزار بشه، ولی ما همه نگرانیم. ما میدونیم که با گردش ویروس انگلیسی در همه کشور که ما گزارش رو تقریبا از همه استان ها داریم، مسافرت به عنوان اصلی ترین عامل در گردش ویروس بسیار بسیار موثره. ما به عنوان وزارت بهداشت مطلقا موافق هیچ مسافرتی نیستیم.
قرار است 25 اسفند ماه تکلیف چگونگی انجام سفرهای نوروزی مشخص شود و مقامهای ایران تازه ترین رنگبندی استانها و شهرها را اعلام کنند، چرا که گفته می شود برخی از شهرها به سمت وضعیت نارنجی پیش می روند. در برخی دیگر از کشورهای جهان اما با سرعت گرفتن واکسیناسیون شماری از محدودیت‌های ناشی از شیوع بیماری کرونا کاهش یافته. در بریتانیا از دیروز دوشنبه مدارس این کشور بار دیگر درهایشان را به روی دانش آموزان و معلمان باز کردند. بریتانیا پنجمین کشوری است که بیشترین تعداد مرگ و میر ناشی از کرونا را دارد، اما دولت این کشور در هفته‌های اخیر با واکسینه کردن بیش از یک سوم جمعیت کشور قصد دارد در یک بازه 4 ماهه مرحله به مرحله از محدودیت‌ها بکاهد. در اسرائیل هم به دنبال تزریق حداقل یک دوز به 58% جمعیت این کشور، نخست وزیر اسرائیل اینگونه بازگشایی رستوران‌ها را جشن گرفت. در سوریه دولت این کشور اعلام کرد که بشار اسد رئیس جمهوری و همسرش به کرونا مبتلا شدند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، سوریه و اسرائیل اخیراً توافق کردند که در ازای آزادی یک زندانی اسرائیلی در سوریه، اسرائیل هزینه خرید تعدادی واکسن اسپوتنیک روسی را برای ارسال به دمشق فراهم کند. موضوعی که حالا با ابتلای بشار اسد به کرونا نشان می‌دهد که احتمالاً او و همسرش از تزریق واکسن کرونا خودداری کردند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
کاظم عطاری ما رو همراهی میکنه، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا. آقای دکتر عطاری، یک سال از بحث کرونا گذشته و حالا اطلاعات جدید از انتقال این ویروس در دست هست، مثل اینکه از ستون منتقل نمیشه یا حتما باید دو ماسک بهتر پیشگیری میکنه. یک اصول کلی رو اگر بخوایم بگیم و در نظر داشته باشیم، چه باید کرد؟ از بایدها و نبایدها بگیم امروز.
بله، با ضمن سلام خدمت شما و همراهان گرامی. آنچه مسلم هست با گذشت شناخت بیشتر از بیماری و طولانی تر شدن اون، در واقع واقعیت‌های جدیدی ازش ما میتونیم بفهمیم. همطور که اشاره فرمودید، نقش ماسک در این روزها بسیار پررنگ‌تر شده. استفاده از ماسک حتی بین 60-80% و در صورتی که از 2 ماسک استفاده بشه، بعضی جاها تا 98% هم ذکر کردن که امکان جلوگیری از انتقال و در واقع جلوگیری از ابتلا هستش و این بسیار مهم هست، به خصوص در جامعه ما در ایران که ما الان دسترسی به واکسیناسیون و ایمنی نداریم و هنوز بیماری داره در سطوح مختلف، در جاهای مختلف، در مناطق مختلف داره پخش میشه. استفاده از ماسک میتونه بسیار بسیار مفید باشه. نکته دیگه ای که خیلی مهم هست و این روزها بهش توجه شده، فضاها هست که هرچه در فضای بسته تعداد آدمها بیشتر باشن امکان انتقال بیشتر هست، هرچه تهویه بهتر باشه شرایط انتقال کمتر هست، و از طرفی استفاده از فضاهای باز برای تجمعها، اون هم باید برای تعداد محدود باشه، ولی مسلماً فضاهای باز انتقال کمتر صورت میگیره. اینا چیزایی است که شاید مقابله با بیماری رو عرض کردم، به خصوص در جامعه ایران که دسترسی به واکسیناسیون الان وجود نداره، شاید بسیار اهمیتش بیشتر باشه و به این طریق بشه بهتر مردم خودشون رو محافظت بکنن. از این موضوع در شرایط پیش رو هم که هستیم و عید نوروز، مسافرت ها و رفتن در فضاهای بسته باز مجدداً میتونه عاملی برای انتشار باشه، از این جهت هم باید بیشتر بهش توجه بشه.
آقای دکتر، به هر حال بخش بزرگی از افراد در ایران و در جهان به این ویروس مبتلا شدن. آیا در مورد عوارض پس از بهبود هم مطالعه شده؟ آیا مشخصه که این بیماری آیا میتونه آسیب‌های بلند مدت هم برای بیمار داشته باشه؟
آره متاسفانه به هر حال همونجور که عرض کردم با طولانی شدن این سیر بیماری و وجود بیماری در جامعه، عوارض طولانی مدتش هم بیشتر الان خودش رو داره نشون میده. افرادی که مبتلا شدن حتی ماها بعد از بهبودی هم ما عوارضی رو در اینها داریم میبینیم، بیماری که الان دیگه به عنوان لانگ کووید یا کووید طولانی شناخته میشه، به عنوان یکی از عوارض شناخته شده این بیماری هست. مسائل جسمی متعددی مشخص شده که میتونه وجود داشته باشه و برای طولانی مدت متاسفانه همراه بیماران باشه. مشکلاتی که در ریه، کاهش حجم ریه، مسائلی در عروق، قلب و بقیه جاها میتونه وجود داشته باشه. البته این به معنای این نیست که هر کسی که گرفتار شد حتما این عوارض رو خواهد داشت، بلکه ممکنه این شرایط طولانی براش وجود داشته باشه. از عوارض دیگه میشه به عوارض روحی، عصبی، کم تحملی، پرخاشگری، بی‌حوصلگی، خوابالودگی، خستگی مفرط، درد در اندام‌ها و بقیه این شرایط میشه ذکر کرد که اینها هم خوشبختانه یک خبر خوب این هست افرادی که واک داشته باشیم.
کاظم عطاری ما رو همراهی میکرد، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا. برای اولین بار نمایشگاهی از آثار یک ربات هنرمند در لندن برگزار شد. این ربات که آیدا نام دارد با استفاده از هوش مصنوعی قادر از اطلاعاتی را که از دنیای پیرامونش دریافت میکند پردازش کرده و با کمک آنها اثری هنری خلق کند، چیزی که تا پیش از این یک ویژگی خاص انسانی بود. سازندگان این ربات معتقدند آیدا میتواند مردم را به استفاده از هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف تشویق کند. گزارشی ببینیم از کار این ربات خلاق و هنرمند.
اغلب مردم تصور می‌کنند ربات‌ها می‌توانند کارهای زیادی انجام دهند اما نمی‌توانند هنرمند باشند. اما حالا این ربات که ایدا نام دارد در نمایشگاه آثار هنریش منتظر بازدید کنندگان است. او اولین ربات هنرمندی است که یک نمایشگاه تجاری هنری در لندن برگزار کرده. هنر و تخیل منحصراً ویژگی انسانی تلقی می شوند و معمولاً نسبت دادن آنها به جانداران دیگر دور از ذهن است. ایدا که در سال 2019 تولید شد، برای نقاشی کشیدن کدگذاری شده و گفته می شود که او اولین ربات هنرمند هوش مصنوعی است که نگاهی واقع بینانه به دنیا دارد. اسم او از نام ایدا لاولیس، کنتس قرن 19 الهام گرفته شده که ریاضیدان و نخستین برنامه ساز رایانه‌ای هم بود.
ما داریم توانایی های آیدا رو در نقاشی توسعه میدیم. این یک پروژه بزرگه. میتونید تصور کنید که یک قلمو بردارید و به اندازه‌ای که لازمه روش رنگ بذارید و نقاشی بکشید. ما در واقع همه این چالش های فنی رو دنبال میکنیم.
ایدا با استفاده از دو دوربین در چشمهایش میتواند ببیند. این دوربین ها به یک سیستم رایانه‌ای متصلند که اطلاعات دریافتی را با الگوریتم های هوش مصنوعی پردازش می کنند. این بدین معنی است که او قادر است با مدادی که در دست دارد پورتری افرادی را که روبرویش ایستادند طراحی کند. این طراحی ها بعداً به نقاشی تبدیل می شوند. از این طرح‌ها برای مجسمه سازی هم استفاده شده است.
آیدا یه ربات رو باعث میشه مردم احساسات دوگانه‌ای داشته باشن. خیلی ها این ربات رو دوست دارند و فکر میکنن مثل یک فیلم علمی تخیلی و خیلی هیجان انگیزه. از یه طرف ممکنه فکر کنن که این ربات ها قرار شغلشون رو ازشون بگیرن و از این ربات ها فرار کنن. برای همین ما دو نوع واکنش از مردم میبینیم.
نتیجه طرح‌های آیدا یک نقاشی واقع‌گرایانه نیست. او قادر است با هاشور زدن چهره انسان را طراحی کند. می توان گفت اثر منحصر به فرد او از سبک کوبیسم تأثیر گرفته است. هر اثر هنری او متفاوت از اثر قبلی است و الگوریتم هوش مصنوعی ایدا آن را دوباره تکرار نمی کند.
The art is created with help of
کارهای هنری آیدا با کمک رایانه‌ها و فناوری‌های جدید خلق میشه. بعد به شکل نقاشی‌های سنتی و کلاسیک، رنگ روغن یا طراحی با مداد نشون داده میشن. برای همین این آثار ترکیب و تلفیقی از تاریخ هنر با فناوری قرن 21 هستند.
The new technologies of the 21st century.
این نمایشگاه شامل 15 اثر هنری است که ترکیبی از طراحی، نقاشی و آثاری بر اساس امارای بدن زنبورها و یک مجسمه برنز است. کارهای هنری ایدا از روی نقاشی‌های واقعی که با دست کشیده شدند برداشت شده و به کمک هوش مصنوعی ترجمه شدند. ایدا با همکاری سازندگان روباتیک هنرهای مهندسی و متخصصان الگوریتم هوش مصنوعی دانشگاه آکسفورد ساخته شده است. منتقدین میگویند که ایدا و هنرش محصول زمان خودش هستند، مانند همه هنرمندان دیگر. با این وجود خالقان او معتقدند او برای به چالش کشیدن توانمندی هوش مصنوعی در همه زمینه هاست. هدف ایدا این است که بازدید کنندگان را در مورد کارایی هوش مصنوعی در آینده به فکر وادارد.
رئیس جدید فدراسیون فوتبال ایران در اولین تصمیم با پذیرش استعفای مهدی محمد نبی سرپرست جدید دبیرکلی فدراسیون را انتخاب کرد. در این باره با مهدی رستم‌پور صحبت می‌کنیم، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک. مهدی، از کارنامه آقای نبی بگو، همچنین جانشینش منصور قنبرزاده.
درود رویا. ماجرای خیلی جالبیه داستان فعالیت آقای نبی در فدراسیون فوتبال. او مشهوره به این که چرخش از دولت اصولگرا به اصلاح طلب و برعکس رو طی این سالها بسیار دقیق انجام داده و همواره با پایان یک دولت و با تشخیص اینکه دولت بعدی از چه جناحیه تونسته در اون دولت هم فعالیت کنه. این بار تشخیص اون این بود که کیومرث هاشمی، یعنی رئیس ستاد ورزش آقای رئیسی، میتونه رئیس فدراسیون بشه و به همین خاطر به عنوان دبیر فدراسیون تمام فعالیت‌های انتخاباتیش متمرکز بود بر حمایت از کیومرث هاشمی. اما خب در نهایت هاشمی رئیس نشد و مشخص بود که دوران فعالیت او به پایان میرسه، هم از دبیر کلی فدراسیون کنار رفت و هم از سرپرستی تیم ملی فوتبال. البته انتقادات بسیار زیادی به عمل کرد و مطرح شده در رسانه‌ها که همواره بی پاسخ مونده. همچنین جانشین او، یعنی منصور قنبرزاده، که در دوران فعالیت در باشگاه نفت رشته‌های غیر فوتبالی به طور کامل فعالیتشون متوقف شد، یعنی یک مدیر دولتی دیگه حالا میاد و در فدراسیون فوتبال مسئولیت دبیر کلی رو فعلا به عنوان سرپرست بر عهده میگیره.
اما تیم پرطرفدار نساجی مازندران در آستانه سقوط از لیگ برتر قرار داره. این تیم باز هم تصمیم تغییر سرمربی گرفته. مهدی، آیا هواداران نساجی میتونن امیدوار به بقا در لیگ برتر باشن؟
واقعا تیم‌های ریشه‌دار فوتبال ایران مثل ملوان بندرانزلی، سپیدرود رشت، نساجی مازندران، اینا مسئله‌شون بسیار مهمتر از اینه که چه کسی رئیس فدراسیون شد یا دبیر فدراسیون. این تیم‌ها پرطرفدارن، محبوبن و افسوس که به خاطر عدم توجه در انتهای جدول قرار داره. مجید جلالی هم نتونست کاری برای نساجی انجام بده، شکست در پی شکست، و ساکت الهامی اومده که مربی خوبی تیم تراکتور به قهرمانی جام حذفی رسوند و هواداران پرتعداد نساجی که بسیار این تیم محبوبه، نه فقط در مازندران، همه شهرها دوستش دارن چون تیم بسیار مهمان نوازیه، برخورد بسیار خوبی داره هواداراش با سایر تیم‌ها، در استادیوم نساجی خبری از فحاشی نیست، همه اینا نشانه‌های خوبیه که باعث محبوبیت این تیم شده و این امیدواری که هر طور شده نساجی در لیگ برتر ماندگار باشه.
خب یک فرصت خیلی کوتاه هم داریم تا اشاره کنیم به مراسم سالانه شب ستارگان NBA و درخشش بزرگان بسکتبال آمریکا.
بله، دو تا تیم شدن، در واقع تیم کوین دورانت که خودش مصدوم بود بازی نکرد و تیم لبرون جیمز که تیم جیمز برنده شد. مسابقه سه امتیازی رو استفن کوری باز هم تونست ببره و همچنین آنفرنی سیمونز در دانک با یه پرش عالی تونست بهترین دانک رو به جا بگذاره. شب درخشش ستارگان بسکتبال دنیا بود که تصاویر بسیار زیبا و مهیجی هم رقم خورد.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
بعد رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه تعادل گزارش داده با تیتر فریز مزدی کارگران آری، نجوم بگیران نه. در این گزارش روزنامه تعادل نوشته که با تصویب لایحه بودجه تعیین شده که 25% به حقوق کارکنان دولت افزوده بشه و شرکت‌های خصوصی نزدیک به دولت هم همین گونه. تأکید این روزنامه این هست که این افزایش 25%ی به ویژه در میان مدیران برای وزارت و اعضای هیئت علمی و مدیران شرکت‌های مختلف دولتی و نیمه دولتی منجر میشه که کسانی که حقوق‌های نجومی می‌گیرن، بنویسن این روزنامه، نسبت به البته کارگران حقوقاشون باز هم افزایش بیشتری خواهد یافت. البته این روزنامه نوشته که در نهایت تصدیق کردن که سقف افرادی که حقوقشون بالای 10 میلیون تومان هست، سقف افزایش حقوقشون 2,500,000 تومان باشه. اما نکته ای رو که روزنامه تازه روش انگشت گذاشته و در واقع میخواد توجه رو به اون جلب کنه این هست که حقوق کارگران در سال 1399 حداقل حقوق 1,912,000 تومان تعیین شده بود. حالا بحث در اینه که چقدر این حقوق کارگران افزایش پیدا کنه و این رقم که حقوق پایه کارگران هست و حداقل حقوق کارگران در سال 99 هست چه میزان میتونه افزایش پیدا بکنه تا در سال آینده به نسبت نرخ تورم، به نسبت گرانی ها که به نوشته این روزنامه در اقلام اساسی بیش از 100% گرانی بوده، جبران بکنه کاهش قدرت خرید کارگران. اما روزنامه شرق هم در همین مورد گزارشی منتشر کرده، تکلیف دستمزد کارگران چه می شود. این روزنامه تاکید کرده که در حال حاضر با افزایش نرخ تورم در واقع حقوق 1,912,000 تومانی کارگران اصلا رقمی نیست که بخواد در برابر این قیمتها و هزینه‌هایی که در زندگی در ایران داره قابل این باشه که بتونه زندگی کارگران رو تأمین بکنه. اشاره این روزنامه این هست که برخی تأکید میکنن که اگر حقوق کارگران از یک حدی بیشتر بشه، در این صورت بیکاری فزاینده‌ای هم ایجاد خواهد شد، اخراج میشن بسیاری از کارگران. اما این روزنامه از بول کارشناسان اقتصادی پیشنهاد داده که پلکانی باشه، یعنی کسانی که کمترین حقوقها رو میگیرن درصد بیشتری به حقوق این کارگران افزوده بشه و اونهایی که حقوق بیشتری میگیرن درصد کمتری. و البته نوشته که برخی هم پیشنهاد دادن که اساساً این حقوقها باید تومانی اضافه بشه و نه درصدی. روزنامه همشهری هم گزارشی داره درباره وضعیت وحشتناکی که این روزنامه توصیف کرده در بیمارستان‌های استان خوزستان و البته نوشته که پروتکل‌ها بسیار کم رعایت میشه در خوزستان، ICU ها پر هست، شمار مرگومیر بسیار بالاست. و روزنامه دیگری هم که در همین باره درباره کرونا گزارش داره، روزنامه سپید هست که درباره فرآیند واکسیناسیون کرونا در بیمارستان‌ها گزارش منتشر کرده و تایید کرده این موضوع رو که برخی از افرادی که در واقع جزو اولویت اول دریافت واکسن کرونا نبودن، در همین حد اقلهایی که وارد شده در بیمارستان‌ها این واکسن رو در واقع دریافت کردن. مطابق مقام‌های مسئول میگن ما راهی نداریم، چون این وقتی از فریز خارج میشه باید این واکسن‌ها رو به افرادی تزریق بکنیم، اگر پزشک و پرسنل و پرستار نباشد به افراد دیگر.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امانه باشید.
Dude.